فصل پنجم جان وی کلیف. قبل از اصلاحات گاهی اوقات نسخه های معدودی از کتاب مقدس وجود داشت، ولی خدا اجازه نداد که کلامش کاملا نابود شود. حقایق آن بنا نبود برای همیشه پوشیده بماند. او به همان آسانی که می توانست درهای زندان را بگشاید و دروازه های آهنین را باز کند تا خدمتگزاران او آزاد شوند، می توانست زنجیر از کلام حیات پاره سازد. در کشورهای مختلف اروپا مردم توسط روح القدس برانگیخته شدند تا حقایق را چون گنج پنهان شده جستجو کنند. با عنایت خدا به کتب مقدس هدایت شده، صفحه های آن را با اشتیاقی باور نکردنی مطالعه کردند. آنها به هر قیمتی آماده بودند نور حقیقت را بپذیرند. گرچه همه چیز را به وضوح نمی دیدند، ولی قادر به درک حقایقی شدند که برای مدت‌های مدید مخفی مانده بود. به عنوان بشارت دهندگان مأموریت یافته از طرف خدا پیش رفتند و زنجیرهای خرافات و اشتباه را پاره کردند و کسانی را که برای مدتها در اسارت این مسائل مانده بودند فرا خواندند تا برخواسته آزادی خود را خواهان شوند. به جز در میان والدنسی ها کلام خدا برای قرنها در زبانهایی که فقط برای تحصیل کرده ها آشکار بود بسته مانده بود، ولی اکنون زمان آن رسیده بود که کتاب مقدس به زبان محلی مردم ترجمه شود و به دست آنها در سرزمین های مختلف برسد. دنیا از تاریکی نیمه شب گذشته بود. ساعات تاریکی به تدریج سپری می شد و در سرزمین های زیادی نشانه های طلوع سحرگاهی نمایان گشته بود. در قرن 14 در انگلستان ستاره صبح اصلاحات طلوع کرد. جان ویکلیف نه فقط برای انگلستان بلکه برای دنیای مسیحی پیک اصلاحات بود. اعتراض بزرگ بر ضد روم که وی اجازه یافت آن را اعلام کند هرگز بنا نبود که خاموش شود. این اعتراض کشمکشی را شروع نمود که نتیجهش آزادی افراد، کلیساها و ملتها شد. ویکلیف در زمینه علوم انسانی تحصیل کرد و برای او ترس از خداوند ابتدای حکمت بود. او در دانشگاه ها برای تقوای صادقانه و استعدادهای قابل ملاحظه و کسب دانش حکیمانه برجسته بود. عطش او برای معلومات او را به آشنایی با هر رشته تحصیلی هدایت نمود. او در رشته فلسفه، تعالیم کلیسایی و قوانین مدنی، مخصوصا قوانین مربوط به کشور خودش، تعلیم دید. در فعالیت‌های بعدیش ارزش تحصیلات اولیه‌اش مشهود بود. آشنایی کامل با فلسفه نظری همزمان او را قادر ساخت تا اشتباهات آن را آشکار کند و با مطالعه قوانین ملی و کلیسایی آماده شده بود که به خاطر آزادی مدنی و دینی وارد تلاشی بزرگ شود. در حالی که می توانست از سلاح‌های به دست آمده از کلام خدا استفاده کند، او انضباط ذهنی مدارس را نیز به دست آورده بود و تدابیر مدرسین مدارس را خوب می فهمید. قدرت نبوغ و جامع بودن اطلاعاتش احترام دوست و دشمن را جلب می نمود. پیروانش با رضایت دیدند که قهرمانشان بین سرامت‌های ذهنی ملتشان سرامت‌ترین بود و مانع از این شد که دشمنانش با آشکار نمودن جهالت و ضعف پیروانش حرکت اصلاحات را تغییر نمایند. در حالی که ویکلیف هنوز در سطح دانشگاهی بود، شروع به مطالعه کلام خدا نمود. در آن زمان قدیم که کتاب مقدس فقط به زبانهای باستانی وجود داشت، پژوهشگران قادر بودند به چشمه حقیقتی دسترسی داشته باشند، چیزی که برای طبقه بی سواد بسته بود و به این ترتیب راه برای کار آینده ویکلیف به عنوان اصلاح طلب آماده شده بود. مردان با سواد کلام خدا را مطالعه نموده، حقیقت عظیم فیض رایگان خدا را در آن یافته بودند. در تدریسشان اطلاعات راجع به این حقیقت را منتشر نموده بودند و دیگران را به روی آوردن به کلام زنده خدا هدایت نموده بودند. زمانی که توجه ویکلیف به کتب مقدس هدایت شد، او به همان دقتی که او را قادر نمود تا بر دانش مواد درسی مدارس مسلط شود، کتاب مقدس را مورد مطالعه قرار داد. تا آن زمان او احتیاجی را حس کرده بود که مطالعات نظری و تعالیم کلیسایی قادر به برآورده کردن آن نبودند. در کلام خدا آنچه را که او قبلا به باطل جستجو کرده بود به دست آورد. در اینجا نقشه نجات و مسیح به عنوان تنها میانجی را آشکار شده دید. او خود را تسلیم به خدمت مسیح نمود و تصمیم گرفت حقیقت مکشوف را بشارت دهد. ویکلیف مانند اصلاحگران دیگر در ابتدای کارش پیش بینی نکرده بود که این کار او را به کجا هدایت خواهد نمود. او خود را عمدن در مخالفت با روم قرار نداد. ولی وقف شدن در حقیقت خواه یا ناخواه او را دشمن قلمداد کرد. هرچه واضح‌تر اشتباهات پاپ ها را می‌دید، با شوق بیشتری حقایق کتاب مقدس را معرفی می‌نمود. او دید که روم به خاطر رسوم و سنن کلام خدا را ترک کرده است. او بدون ترس کشیش‌ها را متهم به کنار گذاشتن کتاب مقدس کرد و خواست که کتاب مقدس به مردم عرضه شود و اقتدار آن دوباره در کلیسا برقرار گردد. او معلمی قادر و جدی و سخنوری شیوا بود و زندگی روزمره او نماد حقایقی بود که موعظه می کرد. اطلاعات او از کلام خدا و قدرت استدلال و پاکی زندگیش و شجاعت تزلزل ناپذیر و صداقت وی اعتماد و احترام تمامی مردم را نسبت به او جلب نمود. خیلی از مردم با دیدن شرارت حاکم بر کلیسای روم از ایمان قبلیشان بیزار شده بودند و حقایق آشکار شده توسط ویکلیف را با شادمانی آشکار پذیرفتند. ولی رهبران تابع پاپ وقتی فهمیدند که اصلاح طلب نفوذ بیشتری از آنها به دست آورده، غضب وجودشان را فرا گرفت. ویکلیف آشکارگر نسبت به اشتباهات حساس بود و بدون ترس بر اشتباهاتی ضربه وارد کرد که اقتدار روم به وجود آورده بود. در حالی که مشاور دینی پادشاه بود، نظریه شجاعانه‌ای بر ضد باج مورد مطالبه پاپ از پادشاه انگلستان ارائه داد و نشان داد که ادعای پاپ ها در به خود اختصاص دادن اقتدار فوق حاکمان مدنی کشورها بر ضد منطق و اراده مکشوف خداست. مطالبات پاپ خشم عظیمی به وجود آورده بود و تعالیم ویکلیف اثر مهمی بر روی افکار رهبران ملت گذاشت. پادشاه به اتفاق اشراف با امتناع از پرداخت باج ادعای پاپ را در داشتن اقتدار مدنی رد نمود. بدین ترتیب ضربه‌ای تأثیرگذاری بر برتری پاپا در انگلستان وارد آمد. تباهی و فساد دیگری که بر علیه این اصلاح طلب جنگی مداوم و مصمم به پا کرد، استقرار نظم راهبه‌ای درویش مسلک بود. این راهب‌ها توده بزرگی را در انگلستان تشکیل می‌دادند و آفتی برای عظمت و پیشرفت ملت بودند. صنایع تولیدی، آموزش و پرورش و معیارهای اخلاقی نفوذ خشک و فاسد کننده آنها را حس می‌کردند. زندگی باطل و گدایی راهب‌ها نه تنها ضایعه‌ای بر منابع مردم بود، بلکه فعالیت و کار مفید را تحت الشعاع تغییر قرار داد. روحیه جوان‌ها ضعیف و فاسد شده بود. تحت تأثیر راهب‌ها عده‌ای وادار به ورود به صومعه‌ها شده و زندگی خود را به ریاضت اختصاص داده بودند و این نه تنها بدون مصلحت والدین انجام می‌گرفت، بلکه بدون اطلاع و در مخالفت با دستور آنها صورت می‌گرفت. یکی از شیوخ پیشین کلیسای روم لزوم زندگی زاهدانه را فوق وظایف و محبت فرزندی قرار داد و این چنین اعلام کرده بود: اگر پدر شما بر در خانه در حال گریه دراز کش شود و اگر مادرتان بدن خود را عریان و سینه هایی که به تو شیر داده را آشکار نماید، آنها را لگدمال کن و مستقیما به مسیح روی بیاور. با این عمل غیر انسانی و شیطانی، طبق تشخیص لوتر که بیشتر خوی گرگ صفت و مستبد را نمایان می سازد و نه مسیحیت و انسانیت، فرزندان را بر ضد والدین تبدیل به فولادی سفت و سخت می کردند. به این ترتیب رهبران تابع پاپ همانند فریسیان قدیم احکام خدا را با رسم خود باطل می نمودند و برای همین خانواده ها از هم پاشیده و والدین از مصاحبت با پسران و دختران خود محروم می شدند. حتی دانشجویان دانشگاه ها فریفته ادعاهای دروغین راهب ها شده و وادار به ورود به جرگه آنها می شدند. بسیاری بعدن از این عمل خود پشیمان شدند، چرا که زندگی خود را تباه نموده و موجب غم و پریشانی والدین خود شده بودند، ولی به محض گرفتاری در تله آزاد شدند. از آن غیر ممکن به نظر می رسید. بسیاری از والدین به علت ترس از راهب‌ها از فرستادن فرزندانشان به دانشگاه امتناع می‌ورزیدند و بدین ترتیب شمار دانشجویان در مراکز بزرگ دانشگاهی به شکل قابل توجهی کاهش یافت. مدارس تحلیل رفتند و بی‌سوادی و نادانی رواج پیدا کرد. پاپ به راهب‌ها قدرت داده بود تا اعترافات را بشنوند و آمرزش اعطا کنند. این موضوع سرچشمه شر عظیمی شد. راهب‌ها مصمم به توسعه درآمدشان آنچنان مشتاق ارائه آمرزش بودند که انواع مجرمین به آنها متوسل می‌شدند و در نتیجه آن وحشتناک‌ترین شرارت‌ها به سرعت افزایش پیدا کردند. بیماران و فقرا در مصیبتشان رها شدند، در حالی که هدایایی که می توانست احتیاج آنها را برآورده سازد به راهبهایی تعلق می گرفت که با تهدید از مردم صدقه مطالبه می نمودند و بی ایمانی کسانی را که از پرداخت صدقه به آنها و سازمانهای زیر نظرشان خودداری می کردند نکوهش می نمودند. با وجود ادعای به فقر، ثروت آنها دائما رو به افزایش بود و عمارت ها و میزهای مجللشان فقر روزافزون جامعه را نمایان تر می ساخت. در حالی که وقتشان را صرف لذت و تجملات می کردند، به جای خود مردان نادانی را می فرستادند که فقط داستانهای اعجازآمیز و افسانه‌ها و شوخی‌های مبتذلی را برای سرگرم کردن مردم به آنها تحویل دهند و آنها را کاملا فریفته راهب‌ها سازند. بدین وسیله راهب‌ها تسلط خود بر مردم خرافه پسند را حفظ می کردند و آنها را به این باور هدایت می کردند که وظایف دینیشان مرکب از شناخت اقتدار پاپ و ستایش مقدسین و اهدای هدایا به راهب هاست و این برای تضمین مکانی در بهشت برای آنها کافی بود. مردان تحصیل کرده و با تقوا بیهوده سعی کرده بودند تا اصلاحاتی در نظم راهب ها به وجود آورند، ولی ویکلیف با دیدی بر پایه حقیقت بر ریشه شرارت ضربه زد و اعلام کرد که خود نظام از پایه غلط است و باید منحل گردد. در نتیجه بحث و پژوهش پدیدار می گشت. در حالی که راهب‌ها سراسر کشور را زیر پا گذاشته و آمرزش گناهان ارائه شده توسط پاپ را عرضه می نمودند، عده‌ای به خرید آمرزش به وسیله پول مشکوک شدند و طلب آمرزش از پاپ را به جای طلب آمرزش از خدا زیر سوال بردند. عده‌ای از حرص راهب‌هایی که طمعشان هرگز ارضا نمی‌شد مضطرب بودند. آنها گفتند راهب‌ها و کشیش‌های روم ما را مانند سرطان می‌خورند. لازم است که خدا ما را نجات دهد وگرنه مردم تلف خواهند شد. برای پوشاندن طمعشان این راهب‌های گدا مدعی بودند که پیرو نجات دهنده‌ای هستند و اعلام کردند که عیسی و شاگردانش به وسیله صدقه مردم حمایت می‌شدند. این ادعا صدمه بسیاری به آنها زد، زیرا عده زیادی از مردم را به تحقیق در کتاب مقدس هدایت نمود تا حقیقت را شخصا به دست بیاورند. نتیجه‌ای که جزو خواسته‌های دلخواه روم نبود، ذهن مردم به سرچشمه حقیقت هدایت شده بود، چیزی که هدف مخفی نگاه داشتن روم بود. ویکلیف شروع به نوشتن و توزیع بروشورها بر ضد راهب ها کرد، نه به خاطر درگیری یا مشاجره با آنها، بلکه برای دعوت اذهان مردم به تعالیم کتاب مقدس و مؤلف آن. وی اعلام نمود که قدرت آمرزش و اخراج مردم از کلیسا توسط پاپ بیشتر از کشیش عادی نیست و امکان ندارد کسی در واقع تکفیر و از کلیسا اخراج شود، مگر اینکه در مرحله نخست محکومیت از طرف خدا را بر خود پذیرفته باشد. به هیچ روش مؤثرتر دیگری وی نمیتوانست سرنگونی سلطه ساختار روحانی و غیر روحانی را که پاپ بنا نموده بود و در آن روح و جسم میلیون ها نفر به اسارت نگاه داشته میشد را عملی سازد. دوباره از ویکلیف خواسته شد تا از حقوق سلطنتی انگلیس بر ضد تجاوز روم دفاع کند و به عنوان تفسیر سلطنتی منصوب شده 2 سال را در هلند در مذاکره با نمایندگان پاپ سپری کرد. اینجا بود که با روحانیون فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تماس داشت و فرصتی یافت تا نگاهی به امور پشت پرده بیندازد و اطلاعاتی در مورد چیزهای زیادی که در انگلستان از او مخفی میماند به دست آورد. مطالب زیادی که به خدمات بعدی او هدف می بخشید را در آنجا آموخت. از این نمایندگان دربار پاپ سیرت واقعی و هدف نظام را دریافت. او به انگلستان برگشت تا تعالیم قبلی خود را شفافتر و با حرارتی بیشتر تکرار کند، با اعلام اینکه طمع، غرور و فریب الهه های روم هستند. او در یکی از رساله هایش در مورد پاپ و مأمورین جمع‌آوری صدقه هایش چنین نوشت: آنها معاش فرد فقیر را از کشورمان بیرون می‌برند و سالیانه هزاران مارک از پول پادشاه را برای رسوم دینی و امور روحانی که بدعت لعنتی خرید و فروش مزایای روحانی است به هدر می‌دهند و تمام دنیای مسیحی را وادار به این بدعت لعنتی می‌کنند. به طور حتم اگر قلمرو ما تپه بزرگی از طلا داشت و فرد دیگری جز این کشیش جمع کننده مغرور دنیوی از آن برداشت نمی‌کرد، به مرور زمان این تپه به اتمام می‌رسید، زیرا دائما پول را از سرزمین ما بیرون میبرد و دوباره چیزی جز لعنت خدا برای این اخاذی به خاطر امتیازات دینی نمیفرستاد. ویکلیف بلافاصله پس از برگشتش به انگلستان مقام کشیش بخش لوتر وورد را از پادشاه دریافت نمود. این نشان اطمینانی بود که حداقل پادشاه از صراحت سخن او ناراضی نبود. نفوذ ویکلیف در شکل دادن اعمال دربار و همچنین فرم دادن به اعتقادات ملت احساس می شد. به زودی رعدهای پاپ بر ضد وی پرتاب شد. 3 حکم به انگلستان فرستاده شد: به دانشگاه، به پادشاه و به اسقف‌ها. همه خواستار اقدامی سریع و قاطع برای ساکت کردن تعلیم دهنده بدعت بودند. با این وجود قبل از رسیدن حکم‌ها، اسقف‌ها با اشتیاق ویکلیف را به محاکمه احضار کرده بودند، ولی 2 تن از شاهزاده‌های بسیار قوی در پادشاهی همراه او در محکمه حاضر شدند و مردم ساختمان را احاطه کرده به درون آن هجوم آوردند، به نحوی که قضات چنان ترسیدند که محاکمه به تعویق افتاد و ویکلیف به آرامی آزاد شد. کمی بعد ادوارد سوم که اسقف‌ها سعی داشتند در سن پیری او را بر ضد ویکلیف بشورانند مرد و حامی قبلی ویکلیف نائب سلطنه شد. ولی ورود حکم‌های پاپ دستوری قاطع برای توقیف و زندانی کردن ویکلیف بر انگلستان تحمیل نمود. این اقدامات جنبشی را برای سوزاندن او پایه‌گذاری می‌کرد. چنان به نظر می‌رسید که به زودی ویکلیف باید قربانی خدای انتقام‌جوی روم شود. ولی خدا که به یکی از گذشتگان گفته بود مترس، من سپر تو هستم، پیدایش فصل 15 آیه 1، دست خود را دراز نمود تا خادم خود را محافظت کند. مرگ نه سراغ اصلاح طلب بلکه سراغ پاپ که فرمان به نابودی او داده بود آمد. گریگوری 11 مرد و روحانیونی که برای محاکمه ویکلیف جمع شده بودند همه پراکنده شدند. اراده خدا کماکان امور را قبض نمود تا اصلاحات رشد نماید. پیرو مرگ گریگوری 2 پاپ انتخاب شدند، رقیب یک دیگر و هر یک ادعای مسئولیت از خطا داشتند و خواستار و مدعی اطاعت مردم بودند. هر یک از مؤمنین می‌خواست که او را در جنگ بر علیه پاپ
دیگری یاری کند و خواسته های خود را با دوزخی اعلام کردن همه مخالفان و وعده های پاداش در بهشت به همه حامیانش تحمیل می کرد. این وقایع قدرت پاپا را به مقدار زیادی تضعیف کرد. گروه های مخالف برای حمله به یکدیگر هر آنچه را که می توانستن انجام بدهند انجام دادند و در این بین ویکلیف برای مدتی آرامش یافت. لعنت ها و تهمت ها بین دو پاپ مبادله می شد و سیلاب هایی از خون برای حمایت ادعاهای متناقضشان جاری گشت. انواع جنایت و رسوایی کلیسا را در بر گرفت. در همان حال اصلاح طلب در سکوت بخش کلیسایی لوتر وورت با سخت کوشی فعالیت می کرد تا توجه مردم را از دو پاپ رقیب به عیسی شاهزاده صلح جلب نماید. انشقاق با تمام فساد و ستیزهایی که به وجود آورد راه را برای اصلاح توسط نشان دادن ماهیت واقعی پاپ ها آماده نمود. ویکلیف با توضیح نشریه‌ای درباره انشقاق پاپ ها از مردم دعوت کرد تا ببینن آیا این دو کشیش در واقع به حقیقت اشاره نمی کردند وقتی یکدیگر را دجال می خواندند. وی گفت خدا دیگر اجازه نمی دهد که ناراستی توسط یک روحانی حکومت کند و انشقاق به وجود آورد تا انسان به اسم مسیح به آسانی به هر دو غلبه کند. ویکلیف مانند عیسی انجیل را به فقرا موعظه نمود. ناراحت از اشاعه نور در خانه های محقر منطقه کلیسایی لوتربورگ تصمیم گرفت که نور باید به تمامی انگلستان برسد. برای عملی کردن این هدف او گروهی از وعاظ را سازمان داد، افرادی ساده و با تقوا که عشق به حقیقت داشتند و به چیزی جز انتشار آن علاقه نداشتند. آنها همه جا رفتند و در بازارها، خیابانهای شهرهای بزرگ و در کوچه پس کوچه های روستاها تعلیم دادند. آنها سراغ سالخورده ها، بیماران و فقرا را گرفتند و پیام شادی آور فیض خدا را برایشان آشکار نمودند. ویکلیف به عنوان استاد علوم خداشناسی در آکسفورد کلام خدا را در تالارهای دانشگاه موعظه می نمود. او چنان با صداقت حقیقت را به دانشجوهایش تدریس می کرد که او را دکتر انجیل نام نهادند. ولی عظیمترین کار زندگیش ترجمه کتب مقدس به زبان انگلیسی بود. در یکی از تألیفاتش به نام حقیقت و معنای کتب مقدس انگیزه اش را برای ترجمه کتاب مقدس اعلام نمود تا هر شخص در انگلستان بتواند به زبان مادری خود اعمال شگرف خدا را مطالعه نماید. ولی به ناگهان فعالیت‌هایش متوقف شد. گرچه هنوز به 60 سالگی نرسیده بود، کار مداوم مطالعه و حملات دشمنانش او را ضعیف نموده و قبل از موعدش پیر کرده بود. او با یک بیماری خطرناک مورد حمله قرار گرفت. این خبر موجب خرسندی راهب‌ها شد. آنها فکر کردند او به تلخی از شری که برای کلیسا به وجود آورده بود توبه خواهد کرد و با عجله به خوابگاه او رفتند تا اقرار او را بشنوند. نمایندگان چهار صنف راهب‌ها به همراه 4 نفر از رهبران این نظام‌ها اطراف ویکلیف به ظاهر در بستر مرگ را گرفتند. آنها گفتند تو مرگ را بر لب‌های خود داری، متأثر از اشتباهاتت در حضور ما آنچه در راستای لطمه زدن به ما گفته ای باطل کن. اصلاح طلب در سکوت به ایشان گوش داد، سپس از ملازم خود خواست تا او را در رخت و خوابش به حال نشسته در آورد. آنگاه در حالی که چشم به آنها دوخته بود که از او انتظار پس گرفتن اعتقاداتش را داشتند، با صدای بلند و محکم که تقریبا باعث لرزش آنها شد گفت من نخواهم مرد و زنده خواهم ماند و دوباره اعمال شریر راهبها را اعلام خواهم نمود. راهبهای حیران و شرمنده به سرعت اتاق را ترک کردند. پیشگویی ویکلیف تحقق یافت. او زنده ماند تا قوی ترین سلاح ضد روم یعنی کتاب مقدس را در دست هموطنانش قرار دهد، تا وسیله منصوب شده آسمانی برای رهایی، روشنسازی و تبشیر مردم شود. موانع متعدد و بزرگی بر سر راه انجام این کار وجود داشت که می باید بر آنها فائق می آمد. ویکلیف با ضعف‌هایش درگیر بود و می دانست فقط سالهای معدودی برای فعالیت باقی مانده است.
او مخالفت‌هایی که باید با آنها مواجه شود را مشاهده کرد، ولی تشویق شده از وعده‌های کلام خدا بی‌پروا به پیش رفت. در قدرت کامل توانایی عقلانی و تجربیات غنی با اراده خاص خدا برای این امر، عظیم‌ترین مأموریتش حفظ و آماده شده بود. در حالی که تمام دنیای مسیحی گرفتار آشفتگی بود، اصلاح طلب در حیطه تحت سرپرستیش در لوترورد بدون توجه به طوفانی که در بیرون می خروشید خود را به کار مورد علاقهش اختصاص داده بود. بالاخره کارش که اولین ترجمه کتاب مقدس به انگلیسی بود تمام شد. کلام خدا برای انگلستان باز شد. اصلاح طلب دیگر ترسی از زندانی شدن و یا زنده سوزانده شدن نداشت. او در دست‌های مردم انگلستان نوری قرار داده بود که هرگز نباید خاموش می‌شد. در اعطای کتاب مقدس به هموطنانش، او کاری بیشتری در شکستن زنجیرهای جهل و شرارت در آزادی و اعتلای کشورش نموده بود که امکان داشت با درخشان‌ترین پیروزی‌ها در میدان‌های جنگ به دست بیاید. با وجود اینکه صنعت چاپ هنوز ناشناخته بود، نسخه های کتاب مقدس فقط با کار آهسته و خسته کننده می توانست تکثیر گردد. علاقه به دست آوردن کتاب آنچنان شدید بود که عده‌ای با تمایل به کار نسخه برداری جذب این خدمت شدند، ولی نسخه بردارها به زحمت جوابگوی تقاضای مردم بودند. بعضی از خریداران ثروتمند به تمام کتاب مقدس علاقه‌مند بودند، در حالی که دیگران بخش‌هایی از آن را می‌خریدند. در موارد متعددی چند خانواده برای خریدن یک نسخه با هم متحد می‌شدند. این گونه کتاب مقدس ترجمه ویکلیف به خانه‌های مردم راه یافت. توسل به عقل و منطق انسان آنها را از تسلیم بی اراده به تعالیم پاپ ها بیدار کرد. ویکلیف اکنون تعالیم مشخص پروتستان ها، یعنی نجات توسط ایمان در مسیح و یگان موسوم از خطا بودن کتاب مقدس را تعلیم می داد. واعظی را فرستاده بود تا کتاب مقدس را همراه با نشریات پیشوای اصلاحات توضیح نمایند، و با چنان موفقیتی همراه بود که ایمان جدید توسط نزدیک به نیمی از اهالی انگلستان پذیرفته شد. پدیدار شدن کتب مقدس موجب نگرانی مقامات کلیسا شد. اکنون میباید با عاملی قوی تر از ویکلیف روبرو شوند. عاملی که اسلحه‌های آنها در مقابلش تاب و توان نخواهد داشت. در این دوره قانونی مبنی بر تحریم کتاب مقدس وجود نداشت، زیرا قبلا هرگز به زبان مردم چاپ نشده بود. چنین قوانینی بعدها صادر و تحمیل شد. در ضمن با وجود فعالیت کشیش ها برای مدتی فرصت برای انتشار کلام خدا وجود داشت. دوباره رهبران پاپ برای به سکوت واداشتن صدای اصلاح طلب نقشه کشیدند. او برای محاکمه در برابر سه دادگاه به طور متوالی احضار شد، ولی همگی بی نتیجه ماندند. نخست شورایی از اسقف‌ها نوشته‌های او را بدعت آمیز اعلام نموده و با جلب نظر ریچارد دوم پادشاه جوان به همراهیشان فرمانی سلطنتی مبنی بر به زندان انداختن کلیه افرادی که تعالیم محکوم شده او را پذیرفتند به دست آوردند. ویکلیف به پارلمان درخواست استیناف داد و بدون واهمه نظام کلیسا را در حضور مجلس ملی به محاکمه کشاند و خواست که در اقدامات متعدد و ظالمانه تصویب شده توسط کلیسا اصلاحاتی صورت گیرد. با قدرتی متقاعد کننده غصب اختیارات و فسادهای مقر پاپ را توصیف نمود. دشمنانش به آشفتگی دچار شدند. دوستان و حامیان ویکلیف به اجبار تسلیم شده بودند و با اطمینان انتظار می رفت که خود او نیز در کهولت سن تنها و بدون دوست تسلیم اقتدار یک پارچه پادشاه و پاپ گردد، ولی در عوض پیروان پاپ خود را مغلوب یافتند. پارلمان برانگیخته از تقاضاهای هیجان‌آور حکم جفارساننده را لغو کرد و ویکلیف آزاد شد. ویکلیف برای بار سوم برای محاکمه احضار شد، این بار در برابر بالاترین دیوان کلیسایی قلمرو پادشاهی. در این دیوان ترحمی نسبت به ارتداد و کفر نشان داده نمی شد و در این مورد انتظار می رفت پیروزی بالاخره با روم باشد و فعالیت اصلاح طلب متوقف گردد.
البته پیروان پاپ این چنین می اندیشیدند. اگر آنها می توانستند به هدفشان برسند، ویکلیف مجبور می شد از تعالیم خود صرف نظر کند و یا دادگاه را به قصد سوختن در آتش ترک نماید. ولی ویکلیف اعتقاداتش را پس نگرفت و عقب نشینی نکرد. او شجاعانه تعالیمش را حفظ نمود و اتهامات جفارسانندگان خود را دفع کرد بدون توجه به خود، مقامات و موقعیتش. او شنوندگان خود را به دیوان الهی فراخواند و خدعه های سفسط آمیز آنها را در ترازوی حقیقت ابدی سنجید. قدرت روح القدس در اتاق شورا حس می شد و خدا شنوندگان را تحت تأثیر خود قرار داد. آنها ظاهراً قدرتی برای ترک محل نداشتند. مانند تیرهایی از ترکش خداوند، کلمات اصلاح طلب قلب آنها را سوراخ می کرد. اتهام ارتدادی که بر علیهش اقامه کرده بودند را با قدرت متقاعد کننده بر علیه خودشان برگرداند. او از آنها پرسید با چه شجاعتی به خود اجازه انتشار تعالیم غلط می دادند؟ چرا به خاطر نفع مالی فیض الهی را مانند مال تجاره می ساختند؟ و در پایان گفت فکر می کنند با چه کسی در مجادله هستید؟ با پیر مرد بر لب گور؟ خیر، با حقیقت، حقیقتی که قوی تر از شماست و بر شما غلبه پیدا خواهد کرد. با این حرف او شورا را ترک کرد و کسی از دشمنانش سعی نکرد که مانع خروج او شود. کار ویکلیف تقریبا انجام شده بود. پرچم حقیقتی را که برای مدت طولانی حمل کرده بود می بایست به زودی از دستش فرو افتد. ولی باید یک بار دیگر به انجیل شهادت بدهد. حقیقت می بایست از دژ سلطنت تعالیم دروغ اعلام گردد. ویکلیف برای محاکمه به دیوان پاپ در روم فرا خوانده شد، همانجا که به دفعات خون مقدسین را ریخته بودند. او نسبت به خطری که در کمینش نشسته بود نابینا نبود و اگر ضربه فلج کننده مسافرت به روم را غیر ممکن نمی ساخت، احضاریه را اطاعت می کرد. گرچه بنا نبود صدایش در روم شنیده شود، ولی می توانست با نامه با آنها صحبت کند و همین تصمیمی بود که انجام داد. از بخش کشیشیش نامه ای به پاپ نوشت. در حالی که در کلام محترمانه و در روحیه مسیحی بود، ولی توبیخی دقیق نسبت به غرور و تجمل مقر پاپ بود. او گفت در حقیقت شادمانم که به همه مردم و به خصوص به اسقف روم ایمان خود را اعلام کنم. به حدی که من حدس می‌زنم صادق و صحیح هستم، او با تمایل کامل ایمانم را تصدیق و یا چنانچه اشتباه است اصلاح خواهد کرد. نخست فرض می‌کنم که انجیل مسیح پیکر کامل شریعت خداست. من اسقف روم را که نائب مسیح بر زمین است به شکل قطعی بیش از هر انسان دیگری به قانون انجیل پایبند می‌دانم، زیرا عظمت میان شاگردان مسیح شامل وقار یا احترام دنیوی نیست، بلکه پیروی دقیق و نزدیک است مسیح در زندگی و سلوکشان. مسیح در حین زیارتش در این دنیا مردی بسیار فقیر بود و هر نوع قانون و احترام دنیوی را خار شمرده کنار می گذاشت. هیچ انسان صادقی نباید از خود پاپ و یا مقدسین پیروی کنند، بلکه فقط در نکاتی که از خداوند عیسی مسیح پیروی کرده باشند. زیرا پتروس و پسران زبدی در اشتیاق برای افتخار دنیوی و مخالف قدم‌های مسیح تخلف کردند و بنابراین نباید در اشتباهات از آنها پیروی کرد. پاپ باید تمام سلطه و حکومت غیر دینی را به مقامات مدنی واگذار کند و تمام روحانیونش را نیز به چنین امری سوق داده و تشویق نماید، زیرا مسیح همان گونه کرد به خصوص شاگردانش. برای همین اگر من در یکی از این نکات خلافی کرده ام، با کمال تواضع خود را جهت تأدیب تسلیم می نمایم، حتی به مرگ چنانچه الزامی وجود داشته باشد. و اگر مطابق با اراده و اشتیاق می توانستم شخصا در قبال خودم کار کنم، به یقین به حضور اسقف روم خواهم شتافت. ولی خداوند خلاف این را آگاهی داده و تعلیم داده است که ترجیح می دهم خدا را اطاعت کنم و نه انسان را. در پایان نیز گفت نزد خدا دعا کنیم که او پاپ اوربان ششم را در ابتدای خدمتش برانگیزاند تا او و کشیش‌ها از خداوند عیسی مسیح در زندگی و طریق خود پیروی نمایند و اینکه مردم را به شکل مؤثر تعلیم دهند تا آنها همچنین کشیش‌ها را صادقانه پیروی کنند. بدین ترتیب ویکلیف به پاپ و کاردینال‌هایش تواضع و فروتنی مسیح را عرضه کرد و نه تنها به آنها بلکه برای تمام دنیای مسیحیت فرق فاحش بین آنها و مسیح سرور که مدعی بودند نمایندگان او هستند را نشان داد. ویکلیف انتظار کامل داشت که وفاداری وی به قیمت زندگیش تمام خواهد شد. پادشاه، پاپ و اسقف‌ها برای نابودی او متحد شده بودند و به نظر قطعی می‌رسید که حداکثر تا چند ماه دیگر او را به مرگ همراه با سوزانده شدن تسلیم خواهند کرد. ولی شجاعتش تزلزل نیافت. او گفت: چرا در رابطه با جستجوی تاج شهادت در آینده صحبت می‌کنی؟ انجیل مسیح را به اسقف‌های مغرور موعظه کن و شهادت تو را ناامید نخواهد کرد. چرا زنده باشم و سکوت کنم؟ هرگز، بگذار ضربه بر سرم سقوط کند، من در انتظارش هستم. ولی باز هم دور اندیشی خدا سپر بلای خادمش شد. مردی که تمام اون با شهامت به دفاع از حق ایستاده بود، در خطر روزانه جانش نباید قربانی نفرت دشمنان می شد. ویکلیف هرگز در جستجوی حفظ جان خود نبود، ولی خداوند حامی او شده بود و اکنون وقتی دشمنانش از به دست آوردن صیدشان مطمئن شدند، خدا او را از دسترس آنها دور نمود. در کلیسایش در لوتر وورد، در حالی که آمادگی داشت تا فرضیه شام ربانی را تدارک ببیند، گرفتار فلج زمینگیر شد و در مدت کوتاهی زندگی را بدرود گفت. خدا وظیفه ای را برای ویکلیف تعیین کرده بود. او کلامش را در دهان ویکلیف گذاشته بود و حفاظی در اطرافش قرار داد تا کلامش به مردم برسد. جان او حفظ شد و کارش ادامه یافت تا زیربنایی برای کار بزرگ اصلاحات گذشته شود. ویکلیف از گمنامی قرون ظلمت بیرون آمده بود. کسی قبل از ویکلیف ظاهر نشده بود که طبق کار او سیستم اصلاحات را شکل بدهد. او مانند یحیای تعمید دهنده برای انجام مأموریت خاص تربیت شده بود و ندادهنده عصر جدید شد. با وجود این، در سیستم حقیقتی که او ارائه داد، اتحاد و کمالی وجود داشت که اصلاح طلبهای بعدی از آن پا فراتر نگذاشتند و بعضی از آنها حتی 100 سال بعد هم به پای او نرسیدند. پایه چنان وسیع و عمیق کار گذاشته شد و استخوان‌بندی چنان محکم و درست بود که آنان که پشت سرش آمدند احتیاج به تجدید بنا نداشتند. حرکت عظیمی که ویکلیف پایه‌گذاری کرد سرچشمه در کتاب مقدس داشت. بنا بود وجدان و ذهن را آزاد سازد و ملت‌های در بند خودروی پیروزمند روم را از بند رها سازد. اینجا منشأ آن جویبار برکت بود که مانند آب حیات از قرن 14 به بعد در جریان بوده است. ویکلیف با ایمانی بدون قید و شرط کتاب مقدس را به عنوان اراده الهام شده خدا و قاعده خودکفای ایمان و عمل پذیرفت. وی آموخته بود که کلیسای روم را چون اقتدار موسون از خطهای آسمانی بنگرد و با حرمت بی شک و شبهه تعالیم و رسوم مقرر شده 1000 ساله آن را بپذیرد. ولی او برای شنیدن کلام مقدس خدا از همه اینها روی گرداند. این همان اقتداری بود که اصرار داشت مردم بشناسند. به جای اینکه کلیسا توسط پاپ صحبت کند، او اعلام کرد که تنها اقتدار درست صدای خداست که توسط کلامش صحبت می کند. وی همچنان تعلیم داد که کتاب مقدس نه تنها مکاشفه کامل اراده خداست، بلکه روح القدس تنها مفسر آن می باشد و اینکه هر شخص با مطالعه تعالیم آن وظیفه خود را فرا خواهد گرفت. بدین ترتیب افکار مردم را از پاپ و کلیسای روم به کلام خدا برگرداند. ویکلیف یکی از بزرگترین اصلاح طلبان بود. در وسعت ذکاوت، روشنی افکار، استقامت برای حفظ حقیقت و شجاعت دفاع از آن، کمتر کسی که پس از او آمد می توانست با او مطابقت نماید. زندگی پاک، خستگی ناپذیری در مطالعه و کار، صداقت فساد ناپذیر و محبت و وفاداری شبیه به مسیح در خدمتش توصیف کننده این نخستین اصلاح طلب است.
و این امر توأم با تاریکی ذهن و فساد اخلاقی عصری است که وی در آن پدیدار شد. سیرت ویکلیف شهادتی است بر قدرت آموزنده و تغییر دهنده کتاب مقدس. این کتاب مقدس بود که او را به آنچه بود تبدیل کرد. تلاش برای درک حقایق بزرگ کتاب الهام شده به تمام قوای ذهنی تراوت و نیرو می بخشد. ذهن را توسعه می دهد، قدرت درک را تقویت می کند و قدرت تمیز دادن را شکوفا می سازد. هیچ مطالعه دیگری نمی تواند مانند مطالعه کتاب مقدس در شریف کردن هر اندیشه، احساس و آرزو مؤثر باشد. مطالعه آن به هدف ثبات، صبر، شجاعت و بردباری می بخشد. سیرت را پاکیزه و روح را تقدیس می نماید. مطالعه وزین و جدی کتاب مقدس ذهن پژوهشگر را به تماس مستقیم با ذهن لاینتناهی می رساند تا به دنیا مردانی با فهمی قوی تر و فعال تر و همچنین اصولی شرافتمندانه تر از نتایجی که هرگز از آموزش فلسفه انسانی به دست نیامده ارزانی نماید. نویسنده مزامیر می گوید کشف کلام تو نور و فهم می بخشد. مزامیر فصل 119 آیه 130. اصولی که توسط ویکلیف تعلیم داده شده بود برای مدتی انتشار یافت. پیروانش که به ویکلیفی ها و لولارد ها یعنی هواداران ویکلیف مشهور بودند، نه تنها انگلستان را زیر پا گذاشتند، بلکه در کشورهای دیگر پراکنده شدند و دانش انجیل را با خود هم نمودند. اکنون که رهبران آنها کنار زده شده بودند، آنها با شوقی بیشتر از گذشته موعظه می کردند و عده بسیاری برای شنیدن تعالیم آنها جمع می شدند. بعضی از اشراف و حتی همسر پادشاه از گروه ایمان آورندگان بودند. در بسیاری از مکانها، اصلاحات قابل ملاحظه‌ای در رفتار مردم به وجود آمد و سمبول‌های بت‌پرستانه اصول اعتقادی روم از کلیسا جمع‌آوری شد. ولی به زودی طوفان بیرحمانه جفا بر سر کسانی وارد آمد که در انتخاب کتاب مقدس به عنوان راهنمای خود شجاعت نشان داده بودند. پادشاهان انگلستان مشتاق به تقویت قدرت خود توسط حمایت روم در قربانی کردن اصلاح طلبان تردید نشان ندادند. برای اولین بار در انگلستان بود که سوزاندن افراد بر ضد شاگردان انجیل برپا شد. شهادت پشت سر شهادت انجام گرفت. طرفداران حقیقت تبعید شده و شکنجه دیده فقط می توانستن آه و ناله هایشان را به گوش خداوند سبایوت برسانند. سید شده چون دشمنان کلیسا و خیانتگران نسبت به مملکت به بشارت در جاهای مخفی ادامه دادند و تا حد توان در خانه محقر فقرا سکنا گزیدند و اغلب به غارها پناه می بردند. با وجود شدت جفا، اعتراض آرام، جدی، دیندار منش و شکیبا بر ضد فساد باورهای دینی حکفرما برای قرنها ادامه یافت. مسیحیان دوران اولیه اطلاعات مختصری از حقیقت داشتند. ولی اطاعت و علاقه به کلام خدا را یاد گرفته بودند و به خاطرش صبورانه زحمت می کشیدند. مانند حواریون در دوران اولیه دارایی های خود را در راه مسیح قربانی می کردن. آنهایی که اجازه یافتند تا در خانه هایشان بمانند با خوشحالی برادران تبعید شده را پناه دادند. و وقتی که خود آنها نیز آواره شدند با شادمانی سرنوشت بی خانمان ها را پذیرفتند. واقعیت این است که هزاران نفر از وحشت خشم جفارسانندگان آزادی خود را به قیمت قربانی کردن ایمانشان به دست آوردند و از زندانها بیرون رفتند و برای نمایش دستکشی از اعتقاداتشان ردای توبه کنندگان را برتن کردند. ولی شمار اشراف زادگان و در این حال افراد متواضع و فقیر در بینشان کم نبود که با شهامت به حقیقت شهادت دادند و در زندانها برج‌های پیروان ویکلیف و وسط شکنجه و آتش سوزی شادمان بودند چون شایستگی شناخت مشارکت در رنج‌های مسیح را یافته بودند. پیروان پاپ در پیگیری کارشان زمانی که ویکلیف زنده بود شکست خورده بودند و تنفر آنها ارضا نمی‌شد، در حالی که ویکلیف در قبر آرامیده بود. به حکم شورای کنستانس بیشتر از 40 سال پس از مرگش استخوان‌هایش را از قبر بیرون کشیده در حضور مردم سوزاندند و خاکستر آن را در جویبار نزدیک به آنجا ریختند. نویسنده سالخورده میگوید این جویبار خاکسترش را به رودخانه آون برد و آون آن را به رودخانه سیورن رساند و رودخانه سیورن آن را به دریای باریک رساند و از آنجا به اقیانوس اصلی رسید و بدین ترتیب خاکستر ویکلیف رمز تعالیم اوست که اکنون در سراسر جهان انتشار یافته است. در که دشمنانش از مهم بودن عمل ناشایستشان بسیار ناچیز بود. به واسطه نوشته‌های ویکلیف بود که جان هاس اهل بوهم هدایت شد تا اشتباهات زیاد روم را رد نموده و وارد کار اصلاحات شود. بنابراین در این دو کشور از هم دور افتاده بذر حقیقت کاشته شد. از بوهم کار به سرزمین‌های دیگر توسعه یافت. ذهن مردم به کلام زمان قدیم و فراموش شده خدا هدایت شد. این گونه بود که دست خدا راه را برای اصلاحات عظیم آماده می ساخت.